دل کی دریائی دل کی دریائی دل کی دریائی
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد بتونیم خدمت شما عزیزان باشیم و انشالله بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم. شما هم انشالله فرصت کافی رو داشته باشید و حتما ما رو همراهی بفرمایید. اما امشب در خدمت استاد بزرگوارمون و کارشناس عزیز برنامه حضرت حجت الاسلام و مستمین جای محمدی هستیم. حضرت سلام علیکم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست در این برنامه مطرح بشه و ما و دوستان عزیز بیننده از طالبان علم و جستجوگران علم باشیم. به هم سجاد علیه السلام وقتی که کسی می آمد که ازش مطلبی یاد بگیره و سوالی ازش بپرسه می فهمون مرحبا وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. آفرین بر کسانی که دارن وصیت پیامبر رو که فرمود طلب العلم فریضه علی کل مسلم رو دارن اجرا میکنن. بعد می فرمود که کسی که دنبال علم باشه از خونش که میره بیرون همه قطعات زمین و زمین تا 7 طبقه پایین ترش همه براش استغفار میکنن و تا قیامت براش استغفار میکنن. و پیامبر فرمودن که برای طلب کننده علم کسانی که به دنبال علم هستن 70,000 فرشته تا قیامت براش دعا میکنن. یعنی همین که انسان دنبال علم بود 70,000 فرشته تا قیامت براش دعا میکنن و استغفار میکنن. از این دست عبارات فراوان داریم که حالا من بعضیش خدمت دوستان خوندم. این مستلزم اینه که دوستان عزیز بیننده ما اون عنوان طالب علم رو خود ما هم مثل دوستان داره. ما هم متعلمیم تا متعلم دو طرفه. اگر ما و شما دنبال علم باشیم اون وقت محبوب خدا میشیم. ان الله یحب بغات العلم. پیغمبر فرمودن خداوند جستجوگران علم و طالبان علم رو دوست می‌داره. کسانی که در جستجوی علم باشن محبوب خدا هستن، محبوب فرشته‌های مقرب الهی هستید و الاخر. مستلزم اینه که دوستان با سوال‌های خوبشون که همیشه سوالاشون خوب و آموزنده بود و در واقع با این کلیدی که دست اونهاست ما رو وارد در گنجینه‌های علوم می‌کنن، با سوال‌های خوبشون انشالله برنامه رو پربار و پرثمر و بسیار وزین و فاخر کنن انشاءالله.
خیلی ممنونم جای محمدی از حضورتون در برنامه. برای شروع اجازه بدید از این سوال آغاز کنیم که آیه تطهیر که می‌فرماید که انما یرید الله یذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یه شبهات و ایراداتی شاید بعضی‌ها بهش وارد کردن و مطرح میشه در فضای مجازی های جاهای دیگه. من عرض کنم و جوابش را حضرت عالی داشته باشیم. اولا گفتن که اینجا ذهاب به معنای این هست که خب پس یه چیزی بوده و بعد خدا گفته که حالا نباشد، برود، برده شود، یا همچین معنای دیگه نباشد. دوم این که خب اگر لیوزهبه هست این لام تعلیله و این رو میرسونه که پس بنابراین این ذهابی که اینجا مطرح هست حتما یه علتی گناهی چیزی بوده، این علت به خاطر اومده و این مسئله مطرح شده. و سوم این که اسمت در اینجا اگر مطرح کنید که اسمت رو میرسونه، اسمت اجباری هستش.
بله، نسبت به سوال اول شما، اولا که یه وقت ذهاب رفعیه، یه وقت دفعیه. یه وقت هست میخواد که برطرف کنه، یه وقت نه جلوشو میگیره که نیاد. اینجا ذهاب دفعیه نه رفعی، یعنی دفع میکند هر نوع پلیدی رو، نه اینکه اجازه بده به وجود بیاد بعد رفع کنه. پس اذهاب هم میتونه دفعی باشه هم میتونه رفعی باشه، و اینجا دفعیه. به شهادت ده ها دلیل عقلی و نقلی فراوان دیگه که ما داریم که هیچ کس گزارشی نکرده که مثلا امام قبل از نزول آیه تطهیر مثلا پیامبر گناه کرده باشه، یا حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا، یا امیرالمومنین مثلا قبل از نزول آیه تطهیر مثلا فرسون معصوم نبودن، بعد هیچ کس اینو مطلبی رو قائل نشد. بنابراین قطعا اونجا به معنای دفعه نه به معنای رفع. اما لام تعلیل نیست که بگیم که علت عرض کنم که علت این ذهاب رجس مثلا فرض کنید چی ایجاد اسمته. لام سببیت هست، یعنی به سبب این اذهاب خداوند دفع کرد هر نوع رجسی رو به سبب این. البته لام ممکنه که
لام تأکید ممکنه باشه،
تأکید میتونه باشه، عناوندی هم میتونه داشته باشه. به هر حال لام تعلیل نیست که علت این اون باشه، رابطه علیت بینشون برقرار باشه. نسبت به این که از خونم که
اسمت
جبریست، این هم درست نیست. خداوند موهبتی به اینها داده که با وجود موهبت در این حال که توان انجام گناه رو دارن اما گناه نمی کنن. چنانچه من و شما هم نسبت خیلی از گناهان 100% معصومیم، با اینکه توان انجامش رو داریم اما هرگز فکرش هم نمی کنیم. یا خود خداوند متعال، آیا خدا میتونه ظلم کنه یا نمیتونه؟
بله،
قدرتش که حدی نداره، میتونه ظلم کنه، اما ظلم میکنه یا نمیکنه؟ مجبور نکنه؟
نه
دیگه، میتونه دیگه. وقتی میتونه یعنی مجبور نیست. همونطور که اصلا فاعل مختار فرقش با فاعل مجبور همینه که هر دو قدرت دارند، اما فاعل مجبور فعلش مساوی است با قدرت و فاعل مختار فعلش مساوی است با قدرت به علاوه داعی و انگیزه. چون فاعل مختاری مثل خدا که حکیمه انگیزه ظلم نداره، علت تامه نمیشه. قدرتشو داره، انگیزشو نداره. انسان معصوم اینجوریه، قدرت بر انجام گناه رو داره، پس اختیار داره، اما داعی نداره. با توجه به اون علم خاصی که داره، با توجه به محبت الهی که هست، اون برهان ربی که هست، در این حال اینکه قدرت و اختیار بر انجام گناه رو داره ولی هرگز گناه رو انجام نمیده. مثلا بعد این که خب اگر اینجوری میشد باید اهل بیت رو ما جدای از انسانیت بدونیم، مثلا باید فرشته بدونیم چیزی از این قبیل، داره که باید این هم هیچ کس نگفته، نه شیعه نه سنی نه هیچ جا. اونا انسان هم مثل بقیه انسان ها و همه انسان های خصوصیت دارن، همه انسان ها زمینه انجام گناه رو دارن، چنان که زمینه ترشید از گناه و اسمت رو هم همه دارن. بله، اون موهبت از دوران کودکی هم برای اونها بود، خاطر مسئولیتی که بنا بود در آینده به عهده بگیرن.
بسیار. سوال دیگه که مطرح شده آقای محمدی این هست که بحث حجاب و اون چیزی که در آیات قرآن بابت حجاب اومده خطاب به زنان پیغمبر مکرم اسلام هست، و خب شما چرا این رو تعمیم میدید به همه؟ یک نکته. و نکته بعد این که در آیه داره اگر میخواهید مؤمن باشید این طور باشید، یعنی ممکن است کسی مسلمان باشد ولی خب حالا نخواهد مؤمن باشه و حجاب نداشته باشه، نمیتونید از دایره اسلام خارجش بکنید.
بله، نسبت به سوال اول مطلب اینجوری نیست، چون مجاداره که به زنهای خودت و زنهای مؤمنین و مؤمنات دوم، نه فقط زنهای خودت. اونجاش میفرماید که با بگو که ولیدنین جلابی بهنه علا یودی نجلابی بهنه، یا اینکه ولی از زرنه به خموره هنه علا جویو بهنه، کجاش زنهای پیغمبر داره همسان پیغمبر نیست که زنه.
کتاب اول آیه شامل این نمیشه؟
نه، جایی دیگه داریم که به زنهای به همسران خودت و زنهای مؤمن و مؤمنات بگو که حجاب رو مراعات کن. یک مطلب. مطلب بعد این که باز هیچ کس در بین مسلمان ها به این مطلب قائل نشده که این واجب فقط خاص یه عده خاصی از مؤمنین هست و برای دیگران چنین واجبی وجود نداره. مطلب بعد این که خب ما روایت فراوانی داریم که پیامبر حجاب رو تاکید کرده، برخورد کرده، یا اینکه مثلا دید که خانی با حجاب هست سه بار فرمود رحم الله المتسربلات، رحمت خدا بر کسانی که حجاب کامل دارن، پاشون پوشیده از شلوار پوشیدن، رحم الله المتسربلات. رفتار پیامبر این گونه بوده. مطلب بعد این که کسانی که ادعا میکنن که این حکم خاص زنهای پیامبر، خب باید سندی وجود داشته باشه. کردم تو در قرآن که هر دوش هست. قل حالا اگه آیه شما
دوستان آیه رو هم بتونن بیارن،
اگر آیهش به ذهنم میامد میخوندم خدمت دوستان، که میگه به همسران خودت و زنهای مؤمن مؤمنات بگو.
بله آیه اومد اجا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن.
قل للمؤمنات کجاش همسران پیامبر داره؟ و یحفظن فروجهن ولا یبدن زینتهن الا ما ظهر منها ولی از ابن بخمرهن. این مال زنهای پیامبر نیست که.
بله
ولی از ابن بخمرهن علا جیوبهن، اصلا ربطی به زنهای پیغمبر نداره. مؤمنات مذرخواهی میخوام همه زنهای مؤمن. من نمیدونم این حرف رو گفتن که فقط به زنهای پیغمبر گفته از کجا آمده.
بله اینو من
این آیه است که اینجا با صراحت دیدید که
خب حالا این قسمت بعدی سوال نسبت به این که خب یعنی خطاب به قل المؤمنات.
بله
خب ما یه اسلام داریم یه ایمان.
بله
خب حالا بعضی نمیخوان مؤمن باشن، اشکالی داره؟
اولا اینکه اون قیدهای اون گونه ای که شما دید اونها قیدها قیدهای احترازی نیست، قید توضیحیه. این که میگه اگر میخواید مؤمن باشید، تری یه آیه دیگه قرآن داریم که به اینها بگو که اگر از کنم که دخترانشون کنیزکانشون خواستن پاک دامن بمونن اونها رو وادار به فحشا نکنن. حالا معنیش اینه که اگر نخواستن پاک دامن بمانن وادار به فحشاشون بکنن. این قیدها قیدهای احترازی نیست، قیدهای توضیحیه. فرماید که اینها پیامبران رو به غیر حق کشتن، یقتلون انبیا به غیر الحق. دو نوع کشتن پیامبر داریم، پیامبر کشتنش به حق باشه و به ناحق باشه. اینجوریش نیست که این به غیر حق قید توضیحیه، یعنی کشتن هر پیغمبری چیه؟ به غیر حق. و وادار کردن به فحشا مطلقا قدغنه، چه خودش بخواد چه
نه.
این توضیح اینه که در این حال که نمیخوان حالش مادر به زور اینها رو بادارشون میکنید، اونجا همون قید توضیحیه، یعنی مؤمن باید حفظ کنه خودشو، نه اینکه اگر میخواد مؤمن باشه که بگیم دو دسته میشن، یک دسته نمیخوان مؤمن باشن اب نداره اینا بی حجاب باشن، یه دسته میخوان مؤمن باشن نه اینا باید حجاب حتما داشته باشن. یعنی قید مشکلی شما فرمودید قید احترازی گرفتید در حالی قید توضیحی. اما که فرمودید که میخوان مسلمان باشن و مؤمن نباشن اب نداره، آیا مسلمان میتونه که حجاب نداشته باشه؟ به تعبیر دیگر آیا حجاب از بدیهیات اسلام هست یا نیست؟ چون مؤمن یعنی شیعه، اسلام هم یعنی هر کسی که شهادتین رو بگه. شما از همه مسلمان ها از شیعه و سنی بپرسید، از همه علمای اهل سنت بپرسید که آیا حجاب جزء ضروریات دین اسلام هست یا نیست؟ پس حجاب واجبه. از نظر کی واجبه؟ همه مسلمان ها. کسی میخواد مسلمان باشه این بدیهی را قبول نداشته باشه که انکارش برمیگرده به انکار خدا پیامبر، دیگه از دین خارج، از اسلام خارج شده نه از ایمان. کسی که این بدیهی رو قبول نداشته باشه که بدیهی اسلامه نه بدیهی شیعه، از نمی کنن در مکتب شیعه بدیهیست، در مکتب اسلام بدیهیست حجاب. ولذا هیچ مسلمانی نیست که حجاب رو جز واجبات دین
ندانه،
پس از ضروریات دین هست و انکار ضروری دین هم برمیگرده به انکار خدا پیامبر و انسان از دایره اسلام خارج میکنه نه از دایره ایمان.
من اینطور برداشت کردم که از صحبت‌های حضرت عالی که خب هر کس مسلمانه باید مؤمنم باشه، همین درست برداشت کردم؟
هر مؤمنی حتما مسلمان هست،
از این طرف
نه خیر، از اون طرف نه خیر.
خب حالا باز پس همون مسئله باقی میمونه دیگه.
نه گفتم که از ضروریات اسلام نه از ضروریات ایمان. عرض کردم که داشتن حجاب از واجبات مسلمان
استراحت آیه للمؤمناته.
این آیه هست، جاهای دیگه چی در مجموع عرض کردم که یک مسلمان شما پیدا کنید که بگن که نه حجاب جز ضروریات اسلام نیست، فقط جز ضروریات ایمانه، پیدا نخواهید کرد، از بدیهیات دین هست. اون للمؤمنات هم عرض کردم قید چیه؟
توضیحی.
قید توضیحیه نه قید احترازی. این قیدها را اگه بخواد انسان قید احترازی بگیره، از این موارد تو قرآن خیلی فراوان هست و اشتباهات زیادی رخ میده. نه اونجا قید توضیحی، یعنی اینکه اصولا هر کس که ایمان داره، که حالا ایمان هم مراتبی داره که یک مرتبه شما اسلام هست، حتما حجابش مراعات میکنه. ان کنتم مؤمنین، این قید قید توضیحیه که شما اگر میخواید در دایره ایمان، حالا ایمان عرض کردم که اینجا شامل اسلام هم میشه، بنابراین حجاب بدیهی دین هست، از ضروریات اسلام نه از ضروریات ایمان. و مثلا بعد این که حالا ما بخواییم بیم همون ضروریات ایمان هم باشه، خب کسی که ایمان نداره خب جاش تو جهنمه. سوال من میشه مطلب کنم که آیا در دایره ایمان اسلام رو کنار بذاریم، حجاب واجب هست یا واجب نیست؟
ببینید تو شما یکی از سوالاتی که مطرح میکنن، شبهاتی که مطرح میکنن،
نه سوال من جواب بده یا واجب هست؟
خب همین رو بگم، توی قرآن به صراحت نگفته که ضروریات اسلامه،
مگر همه احکام اسلام تو قرآن اومده؟ چند درصد احکام تو قرآن اومده؟
و آیا روایتی داریم که به صراحت گفته باشه؟
فراوان فراوان. خب اگر واجب باشد که واجب است، آیا نهی از منکر امر به معروف واجب هست یا واجب نیست؟
قطعا.
خب کسی که حجاب رو ترک میکنه منکر انجام میده، و امر به حجاب امر به معروفه، بل همه واجب که این امر به نهی از منکر رو داشته باشن.
بسیار خیلی ممنونم از آقای محمدی. آقای احمدی از دانمارک حجا اینطور نوشتن برامون که فکر میکنم احمدیتون رو از دست دادید، و توضیح دادن که چون دریافت شبکه از اروپا قطع شده و نتونستیم پیداش کنیم. خیلی دوستتون داریم. من عذرخواهی میکنم از شما جناب آقای احمدی، این قطع ارتباط رو نمیدونم برای چی هستش. انشاءالله که دوستان فرمیدی زودتر این ارتباط رو مجددا وصل کنن تا مشکلی پیش نیاد. ظاهرا فرکانس مشکل پیدا کرده. بله الان این چیزی که گفتید رو من بگم اشکال نداره؟ بله. به من میگن که جریان فرکانس اروپا قطع شده به علت مشکلات مالی. شرمنده ایم. انشاءالله که دعا بفرمایید که مشکلات مالی برطرف بشه، فرکانس اروپا هم وصل بشه مجددا، با دوستانی که در اروپا هستن بتونیم ارتباط برقرار کنیم و با برنامه خودشون تماس بگیرن. بسیار خب. آقای محمدی سوال بعدی در ارتباط با عالم برزخ هست. سوال کردن که عالم برزخ چه مقدار طول میکشه؟
مقدارش جز خدایش کس نمیدونه، چون آخر برزخ قیامت کبراست و قیامت برپا شد برزخ تمام میشه. قیامت رو هم جز خدا هیچ کس نمیدونه که آیاتی در قرآن داریم که یسالونه که عن الساعه قل علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، جز خدا هیچ کس وقتش برای هیچ کس آشکار نشد. بنابراین چون وقت قیامت کبرا مشخص نیست، پایان برزخ و مدت برزخ هم مشخص نیست. مطلب دوم این که شاید این تو ذهن برادر یا خواهر بیننده ما بوده، گذران در برزخ مثل دنیا نیست که مثلا 50 سال عمر کرد و پیر شد و نمیدونم بهش خیلی نمود داشت و چه بسا سالها صدها سال تو برزخ میگذره، براش بنده یک روز هم که در دنیا زندگی کرده نمود نداره. از اون طرف ممکنه کسانی باشن که چند سباهی بیشتر تو برزخ نباشن، ولی بنده هزار سال اونجا براشون نمود داره. بر حسب اینکه حالا جایگاهشون اونجا کجا باشه، اگر اهل بهشت باشند و اونجا جایگاه خوبی داشته باشن، اصلا براشون نمودی نداره برزخ که بخواد طول بکشه. ولی برای کسانی که اهل جهنم باشن خب سخت هست، و در این حال اینا که اهل جهنمن دوست دارن که تو همین سختی ها باشند و قیامت برپا نشه. اونایی که اهل بهشتن در این حال که خیلی سریع میگذره، در این حال آرزو میکنن که دعا میکنن که قیامت برپا بشه و برن تو اون بهش دستش. به هر حال گذران زمان با گذران در برزخ با دنیا با هم متفاوته، اما آنچه مسلمه برزخ و دنیا از این جهت با همند. وقتی دنیا و برزخ به پایان میرسه قیامت برپا میشه، در آستانه قیامت که اشراف الساعه به وقوع میپیوندد، وقتی هم برزخ تموم میشه هم دنیا.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. بریم یه تصاویری رو ببینیم، میان برنامه دوستان آماده کردن، برمیگردیم باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
مولای ما مولای ما نمونه دیگر نداشتم، اجاز خلفت است و اجاز خلفت است و برابر نداشتم، وقت تواف دور حرم فکر می‌کنم، این خانه بی دلیل ترک بر نداشت، دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتن، سوگند می خورم که نبی شهر علم شهری که جز علی در دیگر نداشتن، سوری ز چارچوب در قلعه کنده است، سوری ز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در
داشتم. خب سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. تو این فاصله ای که شما دوستان میان برنامه رو میدیدید، دوستان تو اتاق فرمان گفتن که حتما این توضیح رو خدمت شما بدیم که اگر حالا ارتباطمون با اروپا قطع هست از طریق اینترنت و سایت شبکه ولایت، دوستان به صورت آنلاین میتونن برنامه رو دریافت کنن. اگر دوستانی مرتبط هستید باشون در اروپا و دنبال این برنامه هستن، بفرمایید بهشون که از این طریق میتونن با ما در ارتباط باشن، زمینه که داخل کشور هم خیلی راحت، حالا اگر ماهواره نیست از این طریق میتونن برنامه رو دریافت کنن و سوالاتشون رو بپرسن. حاجی محمدی از اصفهان، علی آقا سوال کردن که بنده گرایش زیادی به جنس مخالف دارم، راهکار شما چی؟
چند کار انجام بدم. یکی این که روزهای مستحبی زیاد بگیرن که بر نفسشون مسلط بشن و انرژی‌های زائد خود به وجود نیاد. دوم که ورزش زیاد کنن، ورزش‌های سنگین‌تر، کوهپیمایی مثلا دو میدانی یا ورزش‌های سنگین‌تر بیشتر انجام بدن. اگه امکان هست موهای سر صورتشون رو بلند کنن، مخصوصا صورتشون رو، و حتی سر هم ایب نداره، موها بلندتر باشه که بخشی از اون انرژی ها از این طریق بره بیرون. از خونم که
یعنی رها کنن؟
نه، خیلی منظم و تمیز، منطقه بلندتر از حد معمول باشه. مثلا بعد این که هر روز صبح دست و قلبشون بذارن و 70 بار ذکر شریف یا فتاح رو تکرار کنن که شرح صد پیدا بکنن در مقابل همه امور از جمله این مثل. دعای روز سه‌شنبه رو حتما بخونن، مقید باشن حتما، از همه دعای هر روز بخونن، ولی دعای روز سه‌شنبه رو حتما با همین نیت بخونن و دعای یستشیر رو هم ما پیشنهاد میکنیم که هر روز صبح بخونن. من میگه ازدواج کنن حتما اگه ازدواج نکردن و چشمشون نگاهشون رو کنترل کنن.
چجوری کنترل کنن؟
فیلم های نامناسب نبینن، جاهایی که فکر میکنن که اگر برن ممکنه که از طریق نگاه چون هر آنچه دیده بیند دل کند یاد.
خب تو خیابون نرن یعنی؟
بره نگاه نکنه، دیدن غیر از نگاه کردنه.
یعنی چی؟
میره میبینه شهرهای هم میبینه، نگاه نمیکنه. نگاه کردن با اراده، دیدن بدون اراده هست. چیزی به چشم انسان میاد، دو گوش انسان شنیده میشه، اون اشکال نداره. ایستادن و نگاه کردنه که ضرر داره. نگاه نکنن، نگاه رو کنترل بکنن، هم در فضای مجازی و فیلم و اینها، هم در فضای حقیقی خود کنترل نگاه بسیار مؤثر هست که انسان با این کنترل نگاه میتونه خودش رو کاملا کنترل کنه. من تاکید میکنم ازدواج رو هم اگر نکردن 100% و هر چه سریعتر ازدواج کنن.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، امیدوارم علی آقا پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. از کرج آقای محمدی، آقای جعفری پشت خط تماس هستن. اگر صدای منو میشنوید خیلی خوش آمدید جناب جعفری.
زمین عرض سلام و خسته نباشی و شبکه خدمت جناب عالی استاد عزیزم جناب آقای محمدی و همچنین تمامی کارمندان عزیز و زحمتکش شبکه ولایت. انشاءالله شبکه ولایت هم برای ما شیعیان واقعا پایدار پای بمونه که واقعا حد از الان از شما شنیدیم که از اروپا قطع شده ما دلمون یهو میفته. انشاءالله که اینطوری نباشه،
انشاءالله که هر میشه.
خانه دوم ما شیعیان است، بخصوص بنده که اراده خاصی دارم خدمت شما. از تمام کسانی هم که دستشان میرسه از هر لحاظ تقاضامندم که این شبکه را سرپا نگه دارم. کسانی که میتونن تجار عزیز و غیره که خودشان استاد هستن، من نمیتونم به کسی خودش نخواسته نصیحت کنم. جناب آقای استاد محمدی عزیز، من یه سوال دارم خدمت شما درباره دعا، دعا نوشتن، دعا کردن. امروزی متاسفانه لحاظ اقتصادی همه در جریان هستیم، موقعیت اقتصادی مردم چجوره، اما تا یه مسئله پیش میاد، مثال میزنیم یا روی مغازه‌داری یا کاسبی یه مطلب در حالت اقتصادی گیر میفته، کاسبیش یه مقدار رکود پیدا میکنه به هر دلایلی. حالا ما الحمدلله آقای استاد عزیز آقای محمدی میگن یه مطلب ناخودآگاه میکشه به مسائل دیگه، دعا نوشتن پیش این و پیش اون و راست درستش شفاف و کامل از آقای محمدی عزیز میخوام که اصلا این چه ربطی داره؟ آیا بنده گلان کاذبین به کساد خورده سریع باید پناه به کی ببرم؟ به قرآن ببرم؟ به عمه ببرم؟ به کی ببرم؟ یا یه دعا نویس ببرم؟ درد امثال من مثال میزنم، اینا برای مردم متاسفانه بد جواب داده. دوم میبینی میری توی خونه یا مغازه میبینی یه نعل اسب آویزونه، اینو من خیلی گشتم چیز پیدا نکردم، این از کجا اومده؟ سندش چیه؟ چرا؟ و واقعا دوستی بار باید بگم چرا؟ 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 واقعیتش چیه؟
بسیار خیلی ممنونم، بزرگواری کردی، شبتون بخیر باشه، خدا نگه دارید. خب بحث دعا نویسی، هر وقت مشکلاتی پیش میاد، حالا ایشون مشکل اقتصادی رو مطرح کردن، خب جدی هست، مشکلات دیگه هم گاهی وقتا برای بعضی پیش میاد، ازدواجشون به تأخیر میفته، یه مشکلی سریع دنبال یه دعانویس، یه کسی یه چیزی بنویسه و کار درستیه، کار درستی نیست، انجام بدیم انجام ندیم.
متوجه این که اکثر این کسانی که تو این راه وارد شدن اکثر حال به اتفاقشون در ندرت پیدا میشه اینجوری نباشن، آدم های کلاش و آدم های دروغگو از کنم که سوء استفاده چی، و در واقع مراجعین ها اگه حرام نباشه یه کار بیهوده حتما هست. به همین دلیل ما توصیه میکنیم که دوستان به این گونه افراد مراجعه نکنن، مگه کسی که عالم باشه، دانشمند باشه و دنبال پول نباشه، دنبال اغراض دیگه نباشه. و از خونم که اون هم تازه چرا، خب چرا خودتون دعا نمیکنید؟ خب این کتاب های دعا که فراوان هست در اختیارتون هم هست برای هر چیزی، برای وسعت روزی ما ده ها بلکه صد ها روایت داریم، خب اینا رو عمل بکنید. چرا به ما این حرف ها برید؟ تو آیه قرآن داریم استغفار کنید تا روزیتون زیاد بشه، تا بچه هاتون زیاد بشه. خب ما قرآن عمل بکنیم، روایت عمل بکنیم، به حرف علما گوش کنیم، از دیگران بخواییم برای ما دعا کنن، اما دعا برای ما بنویسن که گاهی هم به سحر و جادو جنبل میفته که از گناهان کبیره و مراجعه کردنش حرامه، پول دادنش حرامه، پول گرفتنش حرامه و اون ساحر هم مولا فرمودن از ساحر و کل کافر و کافر و فنار. ساحر مثل کافر میمونه، کافر هم جاش تو جهنم. بنابراین از ریشه نباید به این چیزا مراجعه کرد. اگر مشکل اقتصادی هست، اول باید ما فکرمونو به کار بندازیم، با اقتصاددان ها مشورت بکنیم، با کارشناس ها متخصص ها مشورت بکنیم، بعد خودمون دعا کنیم، بعد هم از دیگران بخوایم دعا بکنن. و راه های بست رزق هم از کردم تو روایت ما خیلی به وضوح هست، میگه شما اطعام کنید، اطعام سریعتر عمل میکنه در جلب روزی از حرکت چاقو و رو کوهان شطور. به همین دلیل من توصیه میکنم دوستان عزیز که این کنار کنار بذارید. شما ببینید در بین اهل بیت علیهم السلام در این 250 ساله موردی پیدا شده که از کنم که اهل بیت یا حتی پیروان اهل بیت بخوان بیمون افراد مراجعه بکنن، یک مورد هم پیدا نمیکنید. اگر از امام دعایی میخواستن، امام بهشون اون دعای خاصی میخونن، معصومه و دعاش هم دعای درستی است، اونم به مورده. اما غیر از این هرگز نداریم که بخوان توصیه کرده باشن که شما اگه مشکلی داشتید به دعا نویس مراجعه کنید تا مشکل شما حل کنه. خب ما به حرف اهل بیت گوش کنیم، به حرف قرآن گوش کنیم. بله، دعا رو ما قبول داریم، منتها این دعا نیست، این در واقع غالبا به سحر و... هم کاسبیه، هم غالبا به سحر و به این چیزها منجر میشه و اون وقت شیاطین اینجا کار میکنن. اگر هم اثر داشته باشه، اثر از طرف خدا نیست، یعنی تشریعا خدا نخواسته، اثر شیطانیه، شیطان خواسته که مثلا اتفاق بیفته این اتفاق افتاده. پس همطور که خود ایشون هم اشاره کردن، آقای جعفری هم اشاره کردن که مطلب درسته و نباید مراجعه کرد، باید اگر کار کنه، انسان تلاش کنه، از متخصصین بپرسه، خودش دعا کنه، از دیگران بخواد که براش دعا کنن، اما مراجعه به این افراد که غالبا کلاشن اصلا به هیچ وجه درست نیست. سوال دومشون،
سوال بعدیشون راجع به این بحث نعد اسب بود که متاسفانه
خب اینا خرافات هم تو کشون هم گفتن خرافه هست، خرافه های بی اساس هست. اینا من فکر کنم از اروپا هم اومده باشه و ما در اسلام چنین چیزی رو نداریم. اصلا اسلام که منطقی ترین، عقلانی ترین، استوارترین آیین هاست که 100% تأکید میکنم 100% منطبق بر عقل است و فطرت، با این خرافه ها هیچ میانه نداره، هیچ نسبتی نداره. اینها خرافات خیلی مثلا کنم که پست و پایینه که انسان حیف که یه مسلمان میخواد خودشو گرفتار این خرافه ها بکنه. خب اینا که کار میکنن، اولا که اصلش خوب عرض کردم هیچ مدرکی نداره، هیچ عرض کنم که اثر علمی نداره، و ثانیا اگر کسی گفته خب بیان بگن مثلا ما فلان روایت داریم، فلان آیه رو داریم که ما هم یاد بگیریم، چه مطلبی وجود نداره. بنابراین همطور که شما اشاره فرمودید مطلب کاملا خرافی هست و بی اساس.
بسیار خب، بعضی ها جای محمدی این رو گره میزنن به ریشه های دینی شیعی و میگن که جریان نعل اسب جریان عزای برای امام حسین علیه السلام اون موقعی که نعل تازه زدن به اسبها و تاختن بر اسبها، ما این رو به سردر خونمون میزنیم که این داغ همیشه جلوی چشام
باشه. باید نعل باید نحس باشه، نه که روزی جلب کنه. نعلی که باعث اون جنایت شده اون که میشه نحس، نه که بخواد شگون داشته باشه.
خب بعضی اون وقت این رو مخالفش رو هم میگن، میگن که خب بنی امیه این کار رو میکردن و میزدن نسبت به این که شگون داشت براشون پیروز شده بودن.
اولا بنی امیه این کار رو نمیکردن، مثلا ما با اونا مخالفت کنیم، نه که با هم کار انجام بدیم. نه، اینا خرافات هست، اینا مثل همون حرف مسیحی هست که میگن که از کنه همیشه دار حضرت عیسی رو به گردنشون میندازن. خب حضرت عیسی بیشتر از اون که بخواد به صلیب کشیده نشد. نص قرآن این هست که ما صلبوه و ما قتلوه ولیکن شب به حله هم. حالا برفرض هم چه قبول کنیم، خب حضرت عیسی اولاغی هم داشت، چیزهای دیگه هم داشت، چرا شما فقط اون دار رو به گردن میندازید؟ این نعل اسب هم شبیه همون صلیبی است که صلیبیون و اروپایی‌ها به گردنشون می‌اندازن و اینها خرافات، ربطی به امام حسین نداره، ربطی به اهل بیت نداره. یک مورد هم ما در هیچ جا چنین چیزهایی رو نداریم، بلکه به وضوح مشخصش اینها. من فکر میکنم اصل قضیه از اروپا باشه، آره نیاز به مطالعه داره. من فکر میکنم اصل این قضیه از اونجا اومده، چون از این خرافات تو اروپا زیاده. من فکر میکنم این از اونجا اومده باشه.
بسیار.
هر حال ربطی به شیعه و به اسلام
نداره. ربطی به اسلام و شیعه ها نداره. این رو یادمون باشه و به کسانی که این کار رو میکنن تذکر بدیم انشاءالله. من خیلی خوشبختم از جای محمدی و خوشحال از اینکه بینندگان بزرگواری داریم که بسیار دردمند هستن نسبت به مسائلی که در شبکه پیش میاد و دغدغه‌مند. پیامی داریم از انگلیس، گفتن که با تشکر از برنامه پر ارزش شما، بنده در تمام عبادت هام شبکه ولایت و وابستگان شبکه ولایت رو، حتی یاوران این شبکه و بینندگاشون رو هم دعا میکنم انشاءالله که عاقبت به خیر بشن. بعد گفتن که برای سلامتی شما اما یجیب میخونن، خوشا به سعادتتون جای محمد. و تأسف از این که ما همه در انگلیس شبکه ولایت رو از دست دادیم. سوالشون این هست، سوال کردن که شخصی گفتن که این که زلزله میشه و قیامت برپا میشه، هر شخص در وقت مرگ میبینه و قیامت برای او برپا میشه. سوال بنده این هست که آیا درست هست این مسئله یا خیر، و آیا قیامت برای همه در یک وقت هست یا خیر؟
مثلا سوال اول نخیر، اینجوری نیست که هر کس که میخواد قبض روح بشه زلزله رو ببینه، هیچ مطلبی به این صورت ما هیچ جا نداره. بله خب سکرات موت هست، سختی های موت هست برای بعضی ها، و جان کندن و تلخی جان کندن برای بعضی ها هست، سختی های هست. اما اینکه زلزله باشه نه، ما در قرآن دو نوع زلزله داریم. یک نوع زلزله که در آستانه قیامت رخ میده که در سوره مبارکه حج اومده، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. این یه زلزله هست که این در آستانه قیامت رخ میده که نظام به هم میریزه، زمین ویران میشه، کوه ها متلاشی میشه. یک زلزله هم در سوره مبارکه زلزال اومده، اذا زلزلت الارض و زلزال ها، که اون در قیامته. این دو تا زلزله اصلا جدا هستن. زلزله ای که در آستانه قیامت رخ میده که دنیا این زمین و اینها ویران میشه، خب این همونه که در اول سوره حج اومده. اما اون زلزله که در سوره زلزال اومده، اون بعد از قیامته، یعنی با اون زلزله انسان ها از قبر میان بیرون و اخرجت الارض و اثقالها ها، اون زلزله دوم هست. این دو تا زلزله در قرآن داریم، بر حسب همین دو زلزله تو روایات هم روایات فراوان داریم. اما اینکه انسان هنگام قبض روحش زلزله ببیند نه، چون بچین برای چی زلزله ببینه؟ کدوم زلزله؟ زلزله وجود نداره که ببینه. بله اینو داریم که من مات فقط قامت قیامته، این قیامتش برپا میشه، یعنی اون عالم از اینجا قیامت شروع میشه یک، و اون عالم دیگر رو میبینه و از همینجا هم ثواب و عقاب شروع میشه.
بسیار. این که قیامت برای همه در یک زمان اتفاق میفته؟
بله قیامت یک روز هست، برای همه یک جا هست. منتها انسان ها در قیامت خیلی با هم فرق میکنن. بعضی ها اصلا روز قیامت رو نمیبینن، نه اون سختی ها و نه حساب و نه صراط، هیچ چیز از این چیزا رو نمیبینن، مستقیم میرن بهشت. بعضی ها حساب میبینن، قیامت رو میبینن، منتها حسابشون حساب یسیره. 10 دقیقه رو مثلا به اندازه دوشیدن یک گوسفند، به اندازه یک نماز واجب که در دنیا اقامه میکردن، مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه نماز میخوندن، بعضی بیشتر، همینطور کم و زیاد میشه تا آخرش 50,000 سال طول میکشه.
یک روزه ولی به اندازه 50,000 سال.
یک روزه 50,000 سال. یومون که 50,000 سنه مما تعدون. روزی که معادل 50,000 سال از این سالهای دنیا که ما میشموریم طولشه. بنابراین همه با همن، یک جا در یک جا، و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا. همه رو محشور کردیم، احدی رو باقی نذاشتیم. به اون یکی از نام‌های روز قیامت یوم الجمعه. یوم الجمع این روزی که همه یک جا
جمع
میشن و اجتماع میکنن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستمون که از انگلیس این سوال رو داده بودن و اظهار محبت کرده بودن، دوستان فرمودن که میتونید مراجعه کنید، اگر که برنامه رو نتونستید سر موقع دریافت کنید، به سایت شبکه ولایت مراجعه بفرمایید. اونجا در آرشیو برنامه‌های پرسامان اعتقادی و برنامه‌های دیگه هم البته هست، بردارید استفاده کنید. من از بای خیرتون فراموش نفرمایید. خب از هلند جای محمدی، جالب آجای محمدی، ما فرکانسمون توی اروپا قطعه ولی دوستان همچنان ارتباطشون رو حفظ کردن از طریق اینترنت، سپاسگزارم از همه دوستان واقعا. سوال کردن که آیا کسی که 9 سال نامزد بوده و منتظر خانومش بوده که با هم ازدواج کنن و برن سر خونه زندگیشون ببخشید و این دختر خانوم همیشه بهشون قول میداده که حالا عروسی میکنیم به زودی چشم بگذری خورده و یک دفعه جواب کرده و گفته نه نمیخوام. بعد از 9 سال سوالشون اینه آیا در این دنیا باید جوابگو در آن دنیا باید جوابگو باشد یا خیر؟
بله خب این خانم در تمام طول مدت گناه کرده، از اون زمانی که عقد کردن شده همسر شرعی اون کسی که عقدش کرده. اگر بلافاصله بعد از عقد تقاضا میکرد که ما باید با هم باشیم، اگر که عقد شرعی بود و مهریه مشخص بود، حالا یا پرداخت شده بود یا به عهده گرفته شده بود، به محض اینکه عقد تمام شد و عقد محقق شد، همون لحظه میتونه بگه که تو باید بیای پیش من و اگر نیاد از اون به بعد دیگه میشه ناشز و از اون بعد دیگه گناه میکنه. که گاهی حالا با توافق مثلا از طرف مرد میگه من امکان ندارم که با هم زندگی بکنیم، گاهی به تأخیر میندازن عروسی رو. خب این یک هم درست نیست، ولی خب یه رسمی شده در سرد تاریخ هم داریم از خونم که تا حالا چند ماهی مثلا تأخیر افتاده. اما اگر مرد تقاضا کرد، چون او همسر شرعی و همسر واقعیش هست، یک لحظه هم حق نداره که بخواد تأخیر کنه، تا چه برسه بخواد 9 سال که دیگه اصلا معقول نیست. این یک. و دو، بعد از اینکه حالا بعد از 9 سال هم زد زیر قولشو، از خونم که حالا در ایران اگه بود که میتونست طلاق نده و نمیدونم این حرفا، ولی اونجا ظاهرا این حرفا هم نیست، خیلی راحت فعل میکنه میره و نه نیاز به طلاقی هست نه بحث شرع مطرح میشه بیم این زن اگه طلاق نگیره دیگه نمیتونه شوهر کنه.
بله،
ولی اونجا ظاهرا این حرفا نیست، خیلی راحت. به هر حال اون زن در حباله نکاح این آقا هست، تا طلاقش نداده حق ازدواج نداره و لحظه به لحظه هم گناه میکنه و در آخرت حتما عذاب خواهد شد.
امیدواریم که مشکل این دوست عزیزمون هم برطرف بشه انشاءالله. خب حاجای محمدی، سوال بعدی این هست که آیا خب پس من قبل از این سوال بعدی رو بخونم، دوستان زحمت کشیدن و تصویر سایت رو، بله این تصویر سایت شبکه اسلام عزم خواهم ولایت هست که از این طریق بله الان پخش زنده هم اتفاقا همین الان جای محمدی رو اونجا دوستان دارن نمایش میدن. از این طریق میتونید اگر که فرکانس ها قطع بود از طریق شبکه اینترنت، حالا تو اروپا هم خوشبختانه یه سرعت بالا هست، دریافت کنید و انشالله با ما همراه باشید. خب سوال کردن که آیا بعد از مرگ انسان ها خدا را خواهند دید؟
مثلا برخی از اهل سنت، برخی از اشاعر معتقدن که بعد از مرگ و در قیامت خدا با این چشم سر دیده میشه، با همین حاسه، همین حس باصره به اصطلاح، میان در دنیا دیده نمیشه ولی در قیامت دیده میشه. ولی نظر درست اینه که نخیر، خداوند با این چشم نه در دنیا دیده میشه نه در برزخ نه در آخرت. لا تدرک الابصار و هوایت کل ابصار و هو لطیف الخبیر. هو لطیف الخبیر چون لطیف هست، قابل رؤیت با حاسه بصری نیست، با این چشم نمیشه خدا رو دید، چون لطیف. این چشم ما داشت بشن دوستان گزاره های عقلی استثناء بردار نیست، تشریح نیست که در دنیا تشریح اینه در آخر چیز دیگه. عقل هم همه جا یکیه، این هم گزاره عقلیه. خداوند متعال از خودم که چشم انسان چیزی رو میبینه که سه تا خصوصیت داشته باشه: یک جسم باشه، یعنی جسم مادی باشه، دو محدود باشه و سه جهت داشته، تو جهت باشه، یعنی در جهت مقابل چشم باشه. اگه پشت چشم، پشت سر باشه چشم
نمیبینه.
خداوند متعال نه ماده هست نه جهت داره نه محدوده. بنابراین خدا نه در دنیا نه در برزخ نه در قیامت هرگز با چشم سر دیده نمیشه. با چشم دل چرا؟ در دنیا هم دیده میشه، در آخرت هم دیده میشه. با این فرق که در دنیا کم هم کسانی که مثل امیرالمومنین فرمود اگر خدا را نمیدیدم هرگز عبادت نمیکردم، وقتی اون سهل به یمانی ازش پرسید که شما خدا رو دیدی چه عبادت می‌کنی؟ فرمود اگر نمی‌دیدم هرگز عبادت نمی‌کردم. فرمود چطور؟ حضرت فرمود که خدا با چشم سر دیده نمیشه، با چشم دل، با مشاهده قلوبش خدا دیده میشه. پس خداوند در دنیا هم با چشم دل میشه دید، منتها دلی که آینه شده باشه، دلی که بتونه از خودم که آینه انعکاس اون جمال جمیل باشه. اگر چنین دلی باشه که مهذب باشه، پاک باشه، در دنیا هم میتونه خدا رو ببینه با این دل. اما در آخرت همه میبینن، چون در آخرت اون پرده هایی که عالم غیب رو از عالم شهود جدا کرده، پرده ها برداشته میشه. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. قرآن پیامبر میفرماید که پرده ها رو از چشمت برداشتیم و چشمت دیگه حالا تیز شد. در قیامت انسان چشمش تیز میشه، اون چه در دنیا نمیبینه اونجا میبینه. مثلا فرشته ها در قیامت انسان میبینه، الان در دنیا فرشته ها نمیبینه، ولی در قیامت همه میبینن. جن و انسان میبینه، خدا رو با چشم دل در قیامت همه میبینن. منتها حال این دیدن ها فرق میکنه. یه نفر در حال خدا رو میبینه که خداوند با نظر رحمت بهش نگاه میکنه، با نظر لطف بهش نگاه میکنه. یک نفر هم خدا رو طوری نگاه میبینه که خدا با نظر غضب و سخط به اون نگاه میکنه. به هر حال همه انسان ها در قیامت با چشم دل خدا رو میبینن، ولی با چشم سر نه در دنیا نه در آخرت خداوند با چشم سر هرگز دیده نخواهد.
خب حاج محمدی، این دوست بزرگوارمون که سوال کرده بودن راجع به 9 سال دختر خانم این روز فردا میکردن، دوباره پیام دادن که ناگفته نماند که نامزد بودیم و عقد نکرده بودیم و اینکه دختر خانم هم ظاهرا اهل تفنن بودن.
خب خلف وعده کرده، خلف وعده هم گناهه، گناه بزرگی هم هست. سه چیزی که هیچ استثنایی درش نیست که طرف میخواد مسلمان باشه، میخواد کافر باشه، میخواد خوب باشه، میخواد بد باشه، بدون استثنا باید مراعات بشه. یکی پدر و مادر، احسان به پدر و مادر، میخوان کافر باشن، میخوان مؤمن باشن، میخوان خوب باشن، میخوان بد باشن، مطلقا باید بهشون احسان کرد. یکی همین وعده هست، ای کسی وعده داد مطلقا باید وفا کنه، ولو اینکه طرفش دشمنش باشه، طرفش کافر باشه، طرفش هر چی میخواد باشه. من سجاد فرمودن اگر اون یک مخلص سوم است، حالا این پس وعده باید وفا بشه. در چند آیه قرآن داریم که از ویژگی های انسان های مؤمن اینه که به وعده وفا میکنن. در وفای به وعده طرف هر کس باشه باید وفا کرد، غیر از جاهای دیگه هست. و سوم امانته، کسی امانت پیش انسان گذاشت باید این امانت به حسابش برگرده، ولی اینکه اون امانت گذار دشمن خونی انسان باشه. امام سجاد فرمودن اگر اون شمشیری که با اون شمشیر پدر منو به شهادت رسوندن پیش من به امانت بذارن، به صاحبش برمیگردونم. تا این حد این سه چیز استثناء برده میدار. به هر حال ایشون خلف وعده کرده، خلف وعده هم گناه اخلاقی بزرگی است و هم گناه عملی بزرگی است که انجام داده، و اگر این آقا ازش راضی نشه قطعا اونجا گرفتار خواهد بود و گرفتارش هم خیلی شدید خواهد بود.
عرضم به حضورتون که و اون دوست بزرگواری که راجع به بحث زلزله و قیامت سوال کردن، دوباره تکمله‌ای زدن و گفتن که نه، فقط زلزله منظورم برپا شدن قیامت برای اون شخص هست، که این اتفاق درسته یا نه؟
قیامت به اون معنی قیامت کبرا نه، معنی قیامت صغرا بله. خوندم روایت از پیغمبر هست که من مات فقط قامت قیامته، هر کس که مرد قیامتش برپا میشه. منتها این قیامت همون قیامت صغراست، همین خود مرگ و برزخ و اینهاست، نه اون قیامت کبرا که موضوع بحثه. قیامت کبرا یک جاست و همه با هم هست.
بسیار عالی. خب امیدوارم دوستان که تکمله زدن به سوالاتشون تونسته باشیم جواب داده باشیم، اگر نگه باز هم میتونن با ما در ارتباط باشن. خب حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم، یه سوال دیگه هم بپرسیم. آقای محمدی، ما اواخر برنامه که میشه حدود مثلا شاید 25 دقیقه به آخر برنامه، یک دفعه اوج سوالات شروع میشه و دوستان سوالا رو میفرستن. من تقاضا میکنم که دوستان بزرگواری کنن و سوالات رو از اول برنامه بفرستید که ما بتونیم یه تدوینی داشته باشیم، شرمنده دوستان نشیم. خب 913-0712 سوال کردن که حضرت علی علیه السلام بعد از حضرت فاطمه علیها السلام چقدر طول کشید داماد شدند، این مجددا ازدواج کردن احتمالاً.
چند نکته را گفتم سبب توجه شدن که این امور نسبت به اون عرف و اون جامعه فرق میکنه، بنابراین نمیشه قیاس کرد. حالا چون من قبل از اینکه بگم اینا رو میگم که حواس
یه وقت شبهه و مسئله پیش نیاد.
عرف جامعه ها فرق میکنه. در اون جامعه خب عرف و آداب و رسومی بود که الان در جامعه ما اون آداب و رسوم نیست. در جامعه ما بعضی از آداب و رسوم هست که البته بعضیش هم منطقی نیست ها، ولی به هر حال جا افتاده که کسی بخواد اینها رو مراعات نکنه، مردم هم با چشم بد بهش نگاه میکنن و به شدت سقوط میکنه از دیده ها. اینا رو باید دقت کرد. یک مطلب که خود اون جامعه و عرف و آداب و رسوم خیلی مؤثر هست که خود اهل بیت هم مراعات میکردن، عرف منطقی و معقول جامعه رو مراعات میکردن. مطلب دوم این که حضرت زهرا سلام الله علیها خودشون وصیت کرده بودن، حسن به وصیت حضرت زهرا که ازدواج با دخترش، دختر خواهرش زینب باشه عمل کرد. دختر زینب که خواهر حضرت زهرا سلام الله علیها بود با اون ازدواج کرد. ولی اون که در تاریخ سر اینه که 9 روز بعد از شهادت زهرا سلام الله علیها با دختر خواهر از زهرا که خود حضرت وصیت کرده بود که او برای بچه های من از همه بهتر و مهربان تر هست، با توجه شرایطی که حضرت علی علیه السلام داشت نمیشد که بخواد به تأخیر بیفته. بچه های کوچیک نیاز به سرپرست داشتن و خود حضرت هم که خب با اون گرفتاری کارهایی که داشت. اینه که اون چیزی در تاریخ من یادم میاد همین حدود 9 روزه. خدمت شما عرض کنم که مطلب دیگه هم که هست باز برمیگرده به عرف. تو عرف اون جامعه شما میبینید که زنها هرگز بیوه نمیموندن، فورا ازدواج میکردن. شما ببینید مثلا همسر جعفر ابی طالب اسماء بنت امیس، خب شوهر شهید شده، اونم شهید جعفر طیار با همه مقامش، بعد از شهادت جعفر میاد با خلیفه اول با ابوبکر ازدواج میکنه، بعد از فوت ابوبکر با امیرالمومنین ازدواج میکنه. و جالب اینه که بچه‌هاش هم همه با شخصیت، محمد بن ابوبکر بسیار آدم با شخصیتی بود، عبدالله ابن جعفر فرزند همین اسماء بنت امیسه که از جعفر ابو طالب، از امیرالمومنین علیه السلام هم فرزندی داشت فکر کنم اسمش یحیی بود. به هر حال این رسم بود اونجا. اما در جامعه ما بخواد همسر شهید مثلا زود ازدواج بکنه یا اینکه به این شکل باشه بد میدونن. حالا نمیخوام بگم که درست یا درست نیست، ولی به هر حال باید اون عرف و سنت معقول جامعه رو هم مد نظر داشت. بله، حالا اینجا مثلا فرض کن بعد از چند ماه، فرض کن 2-3 ماهی، حالا بعد از بقول خودشون 40 یا مثلا بعد از 5-6 ماه ممکنه که خیلی عرف باش مخالفت نکنه. اما خود مثلا 10 روز بعدش آقایی که مثلا همسرش مرده بخواد ازدواج بکنه، ظاهرا
دیگه زیاد
تحمل نمیکنه عرف.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. خدا رو شاکریم به خاطر حضورتون، امیدواریم همیشه سلامت و پیروز باشید. خیلی ممنونم. از شما دوستان بیننده هم سپاسگزارم از اینکه لطف و مرحمتتون همیشه شامل حال ما هست و همه دوستانی که پشت صحنه هستن. ممنونیم از اینکه با ما در ارتباط هستید، با ما همراه هستید. امیدوارم هر جایی که هستید سالم و سلامت و پرروزی باشید و ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا داریم. خدا نگهدار همه شما.